خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا به حق زهراء و ابیها و بعلها و بنیها که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت هم و غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن آخر الزمان به ظهور و آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، در خدمت او گر نرسانی ما را بر حضرت او سلام ما را برسان. در جلسه پیشین شرح مختصری در ذیل این حدیث شریف نبوی که حضرت ختمی مرتبت علیه و علی آله صلوات الله و تحیت فرمود فاطمه تو هی روحی التی بین جنبی عرض شد. عرض کردیم همچنان که حدیث المنزله ای به این عنوان هست که پیامبر اکرم فرموده است علی منی به منزلت رأسی من بدنی و حقیقت معنای او این است که اگر من تندیس اسلام شمرده بشوم و مجسمه تمام نمای حقیقت اسلام، امیر المؤمنین علی و ولایت او به منزله سر این مجسم است، یعنی سر اسلام است که اسلام به جز حب علی مایه ندارد و تنیست بی سر که در حقیقت میت است و مردار. همچنین پیامبر اکرم در این حدیث نسبت به حضرت زهرا هم می‌فرماید فاطمه روح میان هر دو پهلوی من است، کنایتی و استعارتی از این که صدیقه کبرا روح حقیقت اسلام است، صدیقه کبرا روح قرآن است، روح دین است و روح خاتم النبیین است، که اگر فاطمه زهرا و محبت زهرا رو کسی معتقد نبود و ارادت نداشت و محبت و مودت نداشت، اسلامی که او معتقد باشد بی روح است، میت است و مرده است. حقیقت این است که در طی 10 سالی که حضرت رسول مکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه تشریف آوردند و دوران پس از هجرت تا پایان حیات طیبه آن حضرت، مکرر به زنگاه‌های مختلف و موقعیت‌های مختلف هر فرصتی که دست می‌داد از فضائل این خمسه طیبه سخن می‌گفتند، بیشتر و اکثر البته از امیرالمؤمنین حیدر و سپس از زهرای اطهر. بسیار بسیار روایاتی در فضیلت امیرالمؤمنین ذکر شده است. در جایی دیدم که مرحوم علامه مجلسی اول مرحوم ملا محمد تقی می‌فرماید که من شخصاً 100,000 حدیث در فضائل امیرالمؤمنین دیدم. دقت بفرمایید، 100,000 حدیث من ملا محمد تقی مجلسی، یکی من 100,000 حدیث در فضائل مولا دیدم. خب فضائلی که علامه مجلسی اول دیده است که میگوید 100,000 دیدم، یعنی غیر تکراری دیدم دیگه، محتوا و موضوعش غیر تکراری. و مرحوم علامه مجلسی اول در قداست، در نزاهت، شخصی است که از قدیس های شیعه شمرده می شود، چند نفر جزء زهاد و مقدسین بلکه قدیس های شیعه هست. یکی مرحوم سید ابن طاووس است، دیگری مرحوم علامه مجلسی اول که در ورع و تقوا زبان زد بوده و یک اسطوره است، یک اسوه است، شخصی با اون نهایت صداقت که صداقتش از صدوق کمتر نیست. می‌فرماید 100,000 حدیث در فضائل امیرالمؤمنین دیدم، با این که خیلی جمله زیبایی است از خلیل ابن احمد فراهیدی جمله نقل شده. خلیل ابن احمد از بزرگترین ادیبان عالم عرب است و اولین کتاب لغت رو او نوشته، العین، و بنیانگذار اوزان عروضی اشعار عربی نیز هست. خیلی فرهیخته است، خیلی ادیب و لبیب بوده، محب اهل بیت بوده، به یک معنا شیعه به معنا العام بوده. از او پرسیدند که ما تقول فی فضائل علی ابن ابی طالب؟ فقال ما اقول. گفتن چه میگویی در فضائل علی ابن ابی طالب؟ گفت چه بگویم در حق کسی که دشمنانش از سر کین و عداوت آنچه در توان داشتن نمیگذاشتن از سر حسد و عداوت و کینه که فضائل او به نسلهای بعد برسد. دشمنانش هم دوستانش هم از سر ترس و خوف از دست این جراران و عرض می شود که جائران جرأت نمی کردن فضائل او رو بگویند و نقل کنند و بنویسند. با این دو مانع بزرگ که دوستانش بی وفا و دشمنانش پرفریب، دشمنان نمی گذارن احادیث برسد و مانعند. دوستان می ترسند بگویند معزالک فضائل علی ابن ابی طالب خافقین و شرق و غرب عالم را پر کرده است. اگر قرار بود همه فضائل امیرالمومنین به علامه مجلسی اول برسد یا به ما برسد چی میشد؟ حالا همینی که رسیده، فرض کنیم همین 100,000 را شما تخفیف بده، بگو آقا 50%ش هم کم میکنیم، 50,000 حدیث. 50,000 حدیث رو تقسیم به 10 سال مدینه بکنید که پیامبر فرصت خطابه و منبر و سخنوری و سخن گفتن داشتن. روزی چند مرتبه پیغمبر از فضیلت امیرالمومنین سخن میگفته است؟ میبینید دلا باید دمادم یا علی گفت. میبینید پیامبر از صبح تا شام میگفته است علیون علیون علیون. این انبوه روایات در فضائل امیرالمومنین. لذا این چنین برداشت می شود که پیامبر در هر فرصتی که می یافت، در سفر یا در حضر، در بین یاران یا در جمع منافقان یا در هر کجای از فرصتی که پیدا می کرد در بین مسلمانان، از فضائل خمسه طیبه و عترت طاهره و حضرت امیرالمؤمنین و فاطمه و الحسنین سخن می گفتند. فضائلی که نسبت به حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها پیامبر اکرم بیان فرمودن، فضائل و مناقبی است که یک جایگاه خاص برای حضرت زهرا تعریف می کند. پیامبر اکرم بزرگترین جایگاه را برای حضرت زهرا ارائه کردند که فاطمه زهرا کسی است که ملاک و منات تشخیص رضای حضرت رحمان است. اگر می خواهید بدانید که خداوند از کی راضی است، ببینید زهرا از کی راضی است. اگر می خواهید بدانید که خدا بر چه کسی خشمناک است و چه کسی ملعون و مغضوب حضرت حق است، ببینید زهرا بر چه کسی غضبناک است. رضای فاطمه رضای خداست و خشم و سخط فاطمه خشم و سخط خداوند. نه تنها معصوم است بلکه ملاک است و منار ایمان است و میزان تشخیص حق است. فاطمه میزان تشخیص حق است. فاطمه از نور فاطر منشق است. چشم بدوزید از پس من در فتنه های بسیار تیره و تاریک جامعه مسلمانان رو در بر خواهد گرفت. چشم بدوزید ببینید زهرا چه میگوید و زهرا چه چیزی رو حق میپندارد، چه چیزی رو باطل، بر چه کسی خشم میکند همون مغضوب است و ملعون، هوای چه کسی رو دارد. ملاک رضای زهراست. گر رضا شد فاطمه، حق هم رضاست. خیلی جایگاه بزرگی است، بسیار بسیار جایگاه بزرگی است، فراتر از عصمت. گاهی در مقام ثبوت کسی معصومه، خیلی خوب معصومه، گاهی در مقام ثبوت معصوم است و ارائه می شود و عنوان می شود که لازم است همگان چشم او بدوزند و برای تشخیص حق از باطل، از بیان او و از کلام او و از رفتار او مدد بگیرند. این جایگاه حضرت زهراست. علاوه بر این، جایگاه حضرت زهرا جایگاهی است محترمانه که پیامبر اکرم در طی این 10 سال علی‌الدوام بر حرمت این خانه و اهل این خانه تأکید داشته است. شما وقتی که به خانه دخترتون میرید، در گاهی حالا مثلا آپارتمان زنگی میخواید بزنید، نه، در اتاق دخترتون، در هم باز، شوهرش هم نیست، خودش تنهاست با فرزندان او، دختر شماست، اجازه میگیرید؟ نه. مکرر پیامبر اکرم بر در بیت الفاطمه می ایستاد و در پیش چشم همگان اجازت میگرفت برای ورود. مکرر تأکید داشت بر حرمت خانه زهرا. دیشب هم در جلسه عرض کردم واقعا خیلی عجیبه. پیامبر اکرم در سیر عبادات خیش نمازهای یومیه خودشون رو، نمازهای پنجگانه رو در محراب مسجد میخواندند و به جماعت. اما برای خلوت انس خودشون با حضرت حق کلیم الله آلات برای نماز شب، اتاق حضرت زهرا بیت الفاطمه که چسبیده به مسجد بود سه در داشت. یک در به طرف داخل مسجد، یک در به طرف بیرون به طرف بقی به طرف شرق، و یک در به طرف شمال به طرف اصحاب صفه. از باب البقی که وارد میشید میبینید جای اصحاب صفه رو. اون دری که به طرف اصحاب صفه بود که معمولا قضا و قوت اصحاب صفه که درویشان و فقیران و مستمندان اصحاب رسول خدا بودند، کاش این رو ما میتوانستیم عبرت بگیریم. در شهری که مثل شهر شما صدها صدها مسجد حسینیه هست، ما کارتون خواب داریم از فقرا، گور خواب داریم، ننگمان با این سنت پیغمبر اکرم بوده. در زمان پیغمبر اکرم یک عده مستمند بودند که انسانهای مسلمانی بودند، خیلی هم زاهد و عابد بودند. چون هجرت کردند از مکه، خانه و خانمانی نداشتند، بی سر و پناه بودند. پیامبر تحمل نکرد، بر نتابید که حالا اینا برن توی کوچه عرض می شود از کوچه های مدینه یا توی نخلستان برن یه جایی سر بگذارن شب یا صبح بخوابن. با اینکه مدینه هیچگاه سرماهای اینچنینی نداشت، برف و یخبندانی نداشت و نداره، نهایت گرماش تابستانه، خب می توانستن فقرا برن توی نخلستان یه جایی زیر یک سایه بخوابن. پیامبر اکرم در ورودی مسجد یک جایی تعبیه کردن به همون سبک و سیاق مسجد، عریشتون که عریشت موسی، اگر مسجد ساده بود اونم ساده بوده. و فقرای اصحابشون رو در اونجا ساکن شدن، توی همین سکو بودند و مشغول عبادت بودند. و الان یه سکوست، اون زمان یه سرپناه بوده، و قوت اونها رو هم و غذای اونها رو هم خودشون میدادن از باب کرم همیشه. چه می شود که مثلا مساجد آماده باشن، جایی داشته باشن برای مستمندان، پناهگاه داشته باشن، چی میشه؟ حتما باید یک بحران به وجود بیاد. بسیار ما دوریم از آبادی اسلام و اسلامیت. لذا وقتی امام از سلام الله علیه تشریف بیاورن، فرمود یأتی به دین جدید، مردم چیزهایی میبینن که تعجب میکنن، اگر این اسلامه پس ما تا حالا چیکار میکردیم؟ مساجد تا برای نماز صبحگاهان بستند، مساجد سالن مردشوری ختمند، سالن مجالسند، محل عبادت نیستند. که اکنون بگذر از این بیت غزل، غرضم این است که حضرت زهرا سلام الله علیها دری داشت، اتاقشون و محل سکونتشون بیت الفاطمه به طرف همین فقرا به طرف شمال، یعنی پشت به قبله. پیامبر اکرم برای اینکه حرمت، بلا چه دلیلی داشت، برای اینکه حرمت خانه زهرا سلام الله علیها را به مردمان گوشزد کند، شب یه سجاده حصیری داشتن، می آمدن بر در همون اتاق حضرت زهرا که خارج از مسجد بود اون زمان، این سجاده رو می انداختن، این حصیر رو که جای به قول ما سجده او درست بر آستان حضرت زهرا بود، بین خودش و بین قبله خانه زهرا را قرار میداد. دم در این اتاق هر شب نماز شب میخواندند. نماز شب، اون چه نماز شب رسول خدا، که بعدها این در معماری مسجد النبی موسوم شد به محراب و تهجد. و بسیار انشاءالله با نابودی آل سعود به حق فاطمه زهرا، به غضب امام عصر، به نفرین امام عصر، این آل سعود یهودی مسلک و گماشتگان یهود نابود بشن، توفیق زیارت مدینه دو مرتبه دست بدهد، مقید باشید یک ساعت به اذان صبح زودتر بشه تابید، سرعت بگیرید و مشرف بشید مسجد النبی. سعی کنید در این محراب و تهجد رو برو اصحاب صفه یه سکوی 20 سانتیه و اونجا محراب و تهجده، نماز شبتون رو اونجا بخوانید. میدونید چه لذتی داره که انسان جایی که ایستاده اولا در خانه فاطمه زهرا است ضربه قلبم مکرر میزند، با هزاران شوق بر در میزند. ها نمیدانی که صاحب خانه کیست، یا که کدبانوی این کاشانه کیست. صاحب این خانه مولای همه است، خانه‌دارش روح فتاها فاطمه است. انسان اولا بر در خانه حضرت زهرا ایستاده. نماز شبتونه که خوندید، شروع کنید به زیارت حضرت زهرا. یا ممتحنت و امتحنک الله، که در قوی ترین روایات و اقوال قبر حضرت زهرا داخل اتاق حضرت زهراست. شما در حقیقت رو به قبر حضرت زهرا زیارت میخوانید، به روایت علی ابن موسر رضا. و وقتی هم که ایستادید دارین نماز میخونید، چه حال و هوایی داره که خدایا من ناقابل، من عرض میشود که غرق گناه، در جایی ایستادم و نماز شب میخوانم که پیامبر نماز شب میخوان. ای خدا، به حق حبیبت رسول خدا، به حق این حبیبت زهرا، و دستتون رو بلند کنید بفرمایید الهی العف الهی العف. یه لذتیست اصلا در اونجا که به دو عالم نمیدهم. دقیق میفرمایید پیغمبر اکرم چه سری داشت که سجاده خودشون رو بیان دم در خانه زهرا قرار بدن و بر در خانه فاطمه زهرا سجده برن. مصطفی شیدای او، بیتاب اوست، آستان فاطمه محراب اوست. مکرر بر حرمت این بیت و این خانه تأکید میکردن. نماز شبشون که تموم میشد اذان بود، چندین بار صدا میزند الصلات الصلات یا اهل بیت النبوه، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. حداقل گفتند برخی از مورخین و محدثین سنی که 6 ماه پیغمبر هر روز بر در خانه زهرا میگفت الصلات الصلات یا اهل بیت النبوه. حضرت زهرا که بیدارند و مشغول نماز شب، قامت فی محرابها حتی تورمت قدماها. زهرا که خواب نداشت شب تا صبح. و امیرالمؤمنین، این دو شمع که در دل این خانه می سوختند و آفرینش رو از نغمه تسبیح خود روشن می کردند. اونا که خوابیده نبودند، چرا صدا می زد؟ تا به مردم نشان بدهد اهل بیت النبوه اینهاین، اینجا مهبط الوحی است. پیامبر اکرم به مردمان می گفت که جبرئیل که می خواهد وارد بشود، از طرف اتاق بیت الفاطمه بر من وارد می شود و اجازت می گیرد از زهرای من. مکرر. حالا وقت نیست و الا بنده چندین و چند حدیث به شما عرض می کردم که حضرت ختمی مرتبت می خواستن به مردم نشان بدهند عظمت زهرا، نورانیت بی بی و حتی حرمت خانه زهرا رو. در جای دیگری هم عرض کردم مرحوم آقای رحمانی همدانی در فاطمه الزهرا بهجت و قلب المصطفی نقل میکند که صبح شد صبحگاهان، موقع اذان صبح، موقع اذان صبح که نوری نیست که، هوا روشن نیست که، این چراغ‌ها و نورها و پروژکتورها و این حرفا هم که نبوده، الکتریسیته نبوده. یا مردم مدینه دیدن که تمام دیوارهای مدینه به نور سپیدی روشنه، حتی داخل خانه ها روشن میشه. وحشت زده دهشت زده دویدن به مسجد، سراغ رسول الله رفتن. یا رسول الله فرمود بلی. گفتن آقا داخل خونه های ما روی دیوارها با یک نور سپید روشن شده، تو کوچه ها با یک نور سپیدی، این موقع اذان هنوز تاریکی شب برجاست روشن شده، چه خبره؟ فرمود هر خبری هست در خانه زهراست. بعد ببینید گسیلشون داشت، فرمود برید در خانه زهرا بایستید تا من بیام بگم به شما که چه خبر است. انبوه جمعیت آمدن بر در خانه زهرا، همون خانه ای که روز دیگری انبوه جمعیت آمدند و به آتش کشیدند. پیامبر چرا مردم انبوه جمعیت رو فرستاده بگه برید اونجا؟ مگر نمیداند سرش چیست؟ چرا نمیتواند الان بفرماید که علتش چیه؟ چرا؟ ولی همه رو فرستاده در خانه زهرا تا عظمت اون خانه، شوکت اون خانه، حرمت اون خانه را نشان بدهد. بعد تشریف آوردن، اجازه گرفتن، جلوی مردم در زدن، اجازه گرفتن که اجازه دارم وارد بشم. وقتی وارد شدن تشریف آوردن بیرون، فرمودن دخترم مشغول عبادت بوده است. این نوری بود که از صورت او تلالو می کرد که تمام مدینه را روشن کرد. ادامه داره این حدیث. ظهرم اتفاق افتاده با نور زرد، غروب هم اتفاق افتاده با نور قرمز. غروب گفتن یا رسول الله دیگه این بار چرا قرمزه؟ فرمود به جهت اینکه دخترم از شوق اینکه یک روز دیگر را به بندگی خدا سر کرده است، صورتش گل انداخته از خوشحالی. لذا نوری که تلالو گرفته بر در و دیوار شهر شما نور سرفا میست. خب پیغمبر اکرم فاطمه زهرا را معدن علم معرفی کرد. فرمود علیون و فاطمه بهران من العلم. علی اقیانوس علم است و زهرا اقیانوس دیگر. هر دو همتایند، هر دو همسرند، هر دو هم پیمانند، هر دو در یک ترازند از جهت علم. و فاطمه بحر النبوه است. فاطمه زهرا سید نساس من الاولین الى الاخرین. گفت تا جایگاه فاطمه زهرا را در بین مردمان اونقدر عظمت بخشید که مردم واقعا حساب کار خودشون رو میکردن. حتی مرحوم آقای رحمانی همدانی از امام صادق روایتی نقل کرده که مکرر در آغاز هجرت در سالهای اولیه، سال اول، به خواستگاری فاطمه زهرا اصحاب مختلف می آمدند. اونقدر مکرر آمدند تا پیامبر رو به سطوح آوردن. ایشون نقل میکنه روایتی رو که پیامبر تشریف آوردن در کنار منبر. فرمود یا معشر المسلمین، مهاجر، انصار، انا بشرون مثلکم، از شما زن میگیرم، اما فاطمه حورا اون انسیه، لیس امرها بیدی. انقدر به من مراجعه نکنید، این حوری انسیه است. امرها بید الله، انتظر امر ربی. اصلا دست من نیست، دست خداست. لماذا سمیت فاطمه به فاطمه؟ یکی از جهاتش این است، فرمود لأن الناس فاطمه من زواجها، طمع همه بریده شد از اینکه بتوانند همسر زهرا باشند. جایگاه حضرت زهرا را پیامبر در دیدگان مردم عظمت بخشیده است. جایگاه عظیمی که داشتند معرفی کرده است، متجلی کرده است، به مردم فهمانیده است که عفت و عصمت او آمده از جای دیگر. و تمام اجرت رسالت من اظهار مودت و محبت به همین زهراست. ایمان، ایمان به زهراست، اظهار ارادت به زهراست و اهانت به او، بغض به او، کفر است. اینا همه رو فرموده است. اما چه دهم شر. هزاران هزار دریغ و افسوس که بعد از پیامبر اکرم حیف عمر لاله بس کوتاه بود. کودتاچیان سقیفه فاطمه زهرا را حذف فیزیکی کردند. یعنی به راستی بدون هیچ محابا و ترسی و پوششی کشتند زهرا را، ام ابیها را. امیرالمومنین را به داغ او دچار کردند. یعنی راه شکست امیرالمومنین همین بود که زهرا را بکشند. و عرض کردیم دیروز که اونها هم نوشتن ولما ماتت فاطمه انصرف وجوه الناس عن علیه. وقتی که زهرا از دنیا رفت، مردم دیگه به طور کلی از علی روی گردان شدن. اعتبار امیرالمومنین در حقیقت رفت. تا دیروز اگر به او بغض داشتن که پدران مشرکشون رو در بدر و احد و غزوات کشته، یک کمی حرمت نگه می داشتن، می گفتن شوی سیدتان سائل عالمین است، همسر زهراست. زهراش رو از دست داده بود، دیگر کارش به جایی رسید که گفتا مگو جواب سلامم نمی دهن. انصرفت وجوه الناس عن علی. تمام. ولی دقت کنید، کاش به این جنایت بسنده می کردن. کاش اگر زهرا را زدن، هم اهانت کردن، هم شتم کردن، هم ضرب و بالاخره کشتند، کاش به این بسنده می کردن. اوف به سیاست مزورانه و عالم سیاست دروغین و عالمی که برای رسیدن به قدرت و ریاست هر جنایتی رو صورت می دهد. بعد از او جنایت بدتری انجام دادن. یعنی چه؟ یعنی تمام اون جایگاه قدسی، جایگاه علمی، جایگاه دینی، جایگاه ملکوتی، تمام مناقب و فضائل رو به دروغ انتقال دادن به زنی حسود و کینجو و فتنه برانگیز و فتانه. پیامبر اکرم به صریح قرآن در بین زنانش دو همسر داشته است که اینا فتنه جو بودن و پیامبر رو گاه و بیگاه آزار میدادند، به قدری پیامبر رو این دو زن آزار دادند که قرآن در صریح یک آیه کریمه ای میفرماید ان تتوبا الی الله فقد سقط قلوبکما. اگر شما دو زن یعنی دو تا از همسران پیغمبر توبه کردید، نمیفرماید که کردید، میفرماید نه توبه هم نمی کنید، فقط سقط قلوبکما، دل شما مایل به باطل شده. و انتظاهرا علی، اگر پشت به پشت هم دادید شما دو تا زن تا پیامبر ما را بیازارید، فان الله هو مولاه، و جبرئیل و الملائکه و صالح المؤمنین. ببینید اینا چه کردن این دو زن با پیغمبر. مثلا یک کسی از فرض کنید یه کسی از این اراذل اوباش ها، یکی از این جوجه رزل ها، حالا این جلوی بنده یا شما رو بگیره، دیگه من نمیگم که آقا من میرم یه گردان میارم برای مقابله مثلا با توی بچه که حالا چاقو کشیدی تو خیابون مقابل من. چه کردن این دو زن، دختر ابوبکر ابن ابی قحافه و دختر عمر ابن خطاب، عایشه و حفصه، به جمهور مفسرین سنی همه اتفاق فرق این است که این دو زن پیغمبر عایشه و حفصه اینا چه کردن؟ دقت کنید برز بنده، این دو زن چه کردن که خدا میگه اگه دست برداشتید، برداشتید از آزار پیغمبر ما، و الا خود من میام به میدون، جبرئیل رو میارم و الملائکه تو بعد و زهیرا امیر المومنین یعنی صالح المومنین را میارم. الله اکبر، اینا مگه چه میکردن ما پیغمبر؟ خدا میداند پیامبر رو این دو چقدر آزردند. حتی دارند خود آقایان سنی نام دارند که چندین بار اونقدر عایشه پیغمبر رو اذیت میکرد که چندین بار پدر او به پیغمبر گفت آقا طلاقش بدید راحت بشید. چه کرده واقعا؟ مرتب زخم زبانهای گوناگون. مثلا پادشاه قبط، قبط یعنی ایجپت یعنی همین مصر، پیامبر اکرم نامه که برای او نوشتن، خب خسرو پرویز ایرانی آبدهان انداخت و نامه پیغمبر رو پاره کرد. پیامبر فرمود همچنان که نامه مرا پاره کرده است، ملکش پاره پاره باد. ایران پاشید و مزمحل شد. پادشاه مصر احترام گذاشت، مسلمان نشد، اما نامه‌ای به پیغمبر محترمانه نوشت و همراه این نامه دو کنیز قبطی و مصری زیباروی که دو شیزه بودند، ماریه و خواهرش را به مدینه فرستاد با دو تا مرکب و عرض می‌شود که استر بسیار عالی به عنوان هدیه و تحفه و کرامت. همراه این دو دختر و این هدایا، البته کسی اینا رو آورده بود دیگه، یک غلامی فرستاده بود همراه اینها. اینها رو که آوردن تقدیم پیغمبر کردن که این دو دختر دو شیزن. پیامبر اکرم یکی از اونها رو به کسی از اصحابشون دادن و ماریه قبطیه را که کنیز بود آزاد کردن و بعد از اینکه آزاد کردن با او ازدواج کردن. پیامبر به ماریه قبطیه بسیار علاقمند بودن، بسیار میشد که ماریه قبطیه را با ماریه قبطیه میرفتن در کنار مسجد قبا، مشربه ام ابراهیم، در اونجا یه مزرعه منزلکی داشتن و اونجا بودن. خداوند بعد از چندی از ماریه قبطیه به پیغمبر اکرم پسری داد به نام ابراهیم. این پسر عجیب شبیه خود پیغمبر اکرم بود، شکل و شمایلش دقیقا خود پیغمبر اکرم. و کان رسول الله یحبه شدیدا، پیغمبر اکرم بسیار دوست داشتن این پسر، خیلی دوستش داشتن. بعد از عمری خب خدا حالا پسری بهشون داده و پسر هم شبیه، در احادیث ما داریم که از سعادت مرد این است که پسرش شبیه او باشه. خب مثلا یک کسی زشت باشه پسرش هم زشت باشه سعادته؟ بله، به یک عنوان سعادت، چون یادگاری است از پدرش. ما بعضی ها رو میبینیم مثلا وارد مجلس میشن، دوستی داشتیم میبینیم یه جوانی وارد شد دقیقا پدرش، و طلب رحمت میکنید مثلا برای پدرش. حدیث هست از سعادت مرد این است که پسرش و فرزندش شبیه او باشه. بسیار پیغمبر اکرم این بچه رو دوست داشتن. عایشه خانم بچه دار نمیشد دیگه، دید ای ماریه قبطیه آمده، زیباروی هست، چه بچه دارم شد، پسر دارم شد، پیغمبر پسرش هم دوست دارن. برای اینکه پیغمبر رو بیازارن، هر وقت پیغمبر این بچه رو بغل میکردن و میبوسیدن، میگفت یا رسول الله این شبیه شما نیست، شبیه همون کسیه که اینا رو از مصر آورده. اونقدر گفت که وادار کرد پیغمبر اکرم یه کاری بکنن که تمام اهل مدینه بدانن که بابا این بیچارهی که اینا رو از مصر برداشته آورده اون پادشاهه، میداند عقدش انقدر میکشد، به طور کلی انینه و خواجه است و مرد نیست. پیغمبر رو وادار کرد که این رو بر مردم اثبات بکنه. چقدر آزار میداده آدم بچهش رو بغل بگیره، بعد یک کسی بیاد بگه آقا بچهت مثلا فرض کن شبیه بقال سر محله، بالاترین توهینه پیغمبر. یکی از آزارهای عایشه رو من درز بکنم، زهرای مرزی هنوز به خانه امیرالمومنین نیامده بودند، 8 سالشون بود، دختر خانه بودند، بر پیغمبر اکرم وارد شدند، زهرای مرزی میگریستند، پیغمبر بغل گرفتن زهرا رو، عزیزم حبیبه من مایوب کی که چرا گریه میکنید؟ عرض کرد بابا هر وقت من و این عایشه تنها میشیم به مادرم خدیجه فحش میده، بد میگه. تمام جایگاه های قداست و عظمت علمی و همه و همه را کودتای سقیفه به قصب منتقل کرد به شخصیت عایشه. استاد علامه سید جعفر مرتضی عاملی کتابی دارد به نام عین دفن النبی، محقق گرانقدر لبنانی به نام محمد علی برو اون هم کتابی دارد به نام عین دفن النبی، یعنی پیامبر کجا دفن شد؟ و معلومه که پیغمبر کجا دفن شد، قبرشون معلومه. نه، در این که این جایگاهی که الان مرقد پیغمبر اکرم هست همین قبر پیغمبر است، هیچ مسلمانی شک ندارد. اما یه سوال در تاریخ هست و اون این که عایشه ادعا کرده که پیغمبر وقتی از دنیا رفت سرش بر سینه من بود و در خانه من مرد و در خانه من دفن شد. هم علامه سید جعفر مرتضی عاملی هم دانشمند فرهیخته محمد علی برو اثبات کردند که این جایی که الان پیغمبر اکرم دفنن ربطی به حجره عایشه نداشته. حجرات و اتاقهای زنان پیغمبر در جانب قبله بوده، اون اتاق مخصوص خود پیغمبر اکرم بوده و از نقشه های قدیمی خود مسجد النبی در کتب سنیان این دو بزرگوار محقق مدرک آوردن، خریطه و نقشه آوردن که آقا اتاق عایشه در طرف قبله بوده همراه اتاق زنان دیگر پیغمبر، و این اتاقی که الان هست و قبر پیغمبر است این اتاق شخص شخیص پیغمبر نه اتاق همسرانشون بوده. و این حرف که عایشه گفته از سر علی پیغمبر اکرم روی سینه من بود و از دنیا رفت دروغه. چرا دروغه؟ چون دقیقاً امام امیرالمومنین علی در نهج البلاغه فرموده است که پیغمبر سرش بر سینه من بود، از دنیا رفت، من روح او رو لمس کردم تا به آخر. بالاخره یه پیغمبر نداشتیم، یه دفعه بیشتر جون نداده. درسته یا نه؟ یا عایشه دروغ میگوید یا نستجیر بالله امیرالمومنین. کی داره این وسط دروغ میگه؟ و در خانه او نبوده. به همین جهتی که میخواستن قداست به او بدن، پیامبر اکرم میفرمود حجره زهرا به حجره من چسبیده است، حرمت این حجره که مانند کعبه است. فوری بعد از قتل فاطمه زهرا در زمان ابوبکر، عایشه از اتاق خودش منتقل شد کنار قبر پیغمبر. یه دیوارک هم کشیدن وسط اتاق که عایشه اون ور دیوار بود و کسانی که میخواستن قبر پیغمبر رو زیارت کنن میتوانستن وارد اتاق بشن. هر کسی هم میگفتن ببینید در تمام زنان پیغمبر این اتاق اتاق عایشه است و عایشه هم همیشه کنار قبر پیغمبر. خذوا شطر دینکم من عایشه، معالم دینتون رو از عایشه بگیرید، معالم دینتون رو. زهرا رو کشتن، سیدت و نساء رو کشتن، بحر النبوه رو کشتن، عایشه رو کردن بود، عایشه رو کردن مفتی اعظم جامعه مسلمین. چه در زمان ابوبکر چه در زمان عمر هر جا فتوا لازم بود مرجع تقلید شده بود عایشه خان. برید از عایشه بپرسید. خذوا شطرکم شطر دینکم من عایشه. سعی کردن بهش عظمت ببخشن، فدک رو از حضرت زهرا گرفتن و از امیرالمومنین خرج عایشه کردن. عمر ابن خطاب اولین کسی است که تبعیض طبقاتی و نژادی در پرداخت یارانه در بین مسلمانان، در پرداخت بیت المال در بین مسلمانان وضع کرد. در زمان پیغمبر بیت المال در بین مسلمانان بچه، بزرگ، کودک، سیاه، سپید، کنیز، برده، آزاد همه مساوی تقسیم میشد. در زمان عمر، عمر اول کسی بود که تبعیض طبقاتی رو قائل شد. گفت عرب با عجم مساوی نیست. قریش با غیر قریش مساوی نیست. مهاجر با انصار مساوی نیستند. اهل بد با دیگر اصحاب مساوی نیستند. طبقاتی و درجاتی شروع کردن توضیح کردن. زنان پیغمبر با زنان دیگر مساوی نیستند. اگر یک زن عادی مثلا فرض کنید که 200 درهم میگرفت، زنان پیغمبر رو 2000 درهم داد، هر یک از زنان پیغمبر رو به عایشه 10000 درهم داد. در تمام مدت 12 سال خلافتش عمر ابن خطاب به عایشه 5 برابر دیگر زنان پیغمبر پول میدادن تا بتونن تبلیغ مقام عایشه رو بکنن. مرتب دمیدن که ام المؤمنین ناموس پیغمبر مردم رو عایشه پرست کردن. همین شد که زمانی که عایشه بلند شد علیه امیرالمومنین و جنگ را انداخت و فتنه را انداخت، به هر کسی نامه می نوشت این عایشه بنت ابی بکر ام المؤمنین به فلانی، پسرم من مادر ایمانی تو هم، برخیز از من دفاع کن در مقابل علی ابن ابی طالب. 20000 بحث رو انشاءالله فردا ادامه میدیم، وقت کم آمد. 20000 آقایان شخص کشته شدن در جمل و در بصره، در جنگ جمل و بصره. 10000 دست قطع شد از کسانی که میرفتن مهار ناقه عایشه رو میگرفتن، رجز میخواندن که ما دفاع میکنیم از ناموس پیغمبر و دفاع میکنیم از مادرمون در مقابل امیرالمومنین. یعنی واقعا با غیرت می جنگیدن مسلمان ها که این مادر ماست و ناموس پیغمبر. به همین جهت امیرالمومنین دیدن اصلا جنگ تموم نمیشه با این کاری که اینا دارن میکنن. به امام حسن و به مالک اشتر فرمود تا اون هودج و اون شطور شیطانی است فایده ای نداره، جنگ تمامی نداره، خود شطور رو بزنید. که امام حسن تشبیه بردن، دست های شطور رو زدن، شطور خوابید. 10000 دست قطع شد به غیرت این که دفاع کنن از عایشه. کی همچین شخصیتی به این زن پیغمبر آزار، زنی که در نص قرآن مذمت او آمده و آیه قرآن رو زیر پا گذاشته بود که فرمود و قرن فی بیوتکن، از خانه خارج مشوید زنان پیغمبر. این از خونه که خارج شده بماند، شهر به شهر و کو به کو آمده تا بصره، لشکرکشی کرده آمده وسط میدون، سپهسالار خانم شده. میبینن مسلمان ها که آیه قرآن رو تمرد کرده، اسیان کرده، زیر پا گذاشته، میبینن. اما چنان شخصیتی از عایشه بتی ساخته بودن که مسلمانان رجز میخواندن، جانفشانی میکردن در راه او که ما در راه ناموس پیغمبر میجنگیم. روزه من هم همین باشه. یکی از اشتباهات دکتر شریعتی همینجاست. دکتر شریعتی میگوید که علی ابن ابی طالب امیرالمومنین بعد از پایان جنگ جمل که تمام این ناکسین 20000 نفرشون کشته شدن، در بین کشته ها میچرخید و این کشته های کسانی که یاغی و طاغی بر امام بودن ناکسین رو میدید که مسلمان ها کشته شدن امروز. و علی ابن ابی طالب گفت که کاش 30 سال پیش من مرده بودم و این صحنه رو نمیدیدم که مثلا مسلمان ها به دست من کشته شدن. یعنی علی ابن ابی طالب یه جوری دلش میسوخت و یه جوری حسرت میخورد و یه جوری پشیمان بود. نفهمیده قصه رو. چرا امیرالمومنین میفرمود کاش من 30 سال پیش در بین کشته ها میچرخید، مرده بودم و اینا رو نمیدیدم؟ چرا نفرمود 40 سال پیش؟ چرا نفرمود 20 سال پیش؟ 30 سال پیش چه خبر بوده که دقیقاً میگوید کاش 30 سال پیش؟ به جهت اینکه امیرالمومنین میدید عجب 20000 نفر کشته شدن، اکثرا دستشون از مچ یا از ساعد قطعه که شمشیر خورده، اینا مهار ناقه عایشه رو گرفتن، صدا میزدن که از ناموس رسول خدا دفاع میکنیم. اینکه زن پیغمبر بود، اینکه پیغمبر رو اینقدر آزار داد، وقتی آمده واسط میدان 20000 نفر جونشون رو دادن، دستشون قطع شد که ما از ناموس پیغمبر دفاع میکنیم. مگر 30 سال قبل زهرای من ناموس پیغمبر نبود؟ که در کنار قبر پیغمبر آب کفن پیغمبر خوش نشده بود، یک نفر حتی نگفت ای قوم پست این که انسان میزنیدش فاطمه است، ناموس رسول خداست. چرا اون روز یک کسی نیامد بگه من دفاع میکنم از دختر پیغمبر، از ناموس پیغمبر؟ کاش علی ابن ابی طالب همون روزی که زهرا رو میزدن میمرد. دقت میفرمایید عبارت امیرالمومنین چقدر دقیقه؟ و این نفهمیده، اصلا نگرفته مطلب رو، فکر کرده بر اون کشته های طاقی و یاقی که مرتد بودند و ملعون بودند علی لسان رسول الله، بر اونا امیرالمومنین میگرید. بین اونها هم که راه میره میگه زهرا 30 سال گذشت، همه هم دست شدن ریختن به در خانه ما، حد که حرمت تو رو کردن. یک نفر نگفت این دختر پیغمبر است و ناموس رسول خدا. یک نفر نگفت وایتان این زن که زیر دست و پاست دختر پیغمبر شهر شماست. هیچ کس زهرا بر یاریت دستی نبرد، در دفاع از تو کسی سیلی نخورد. اما برای عایشه آمدن دستاشون رو قطع کردن و فرمود کاش همون روز مرده بودم. این کاش مرده بودم رو که در جمل نگفت، همون مثل دیشبی که زهرا رو دفن میکرد، وقتی دفن کرد گفت کاش پسر علی ابن ابی طالب مرده بود. دیشبی که دفن کرد زهرا رو 40 صورت قبر در بقیه درست کرد. صبح در خانه نشسته با زینب شویتیمهای سوگوارش خبر دادن که یا علی چه نشستی که رفتن به طرف بقی، قصد کردن هر 40 قبر رو بشکافن تا جنازه زهرات رو پیدا کنن، از این رسوایی در بیان. یک وقت امیرالمؤمنین خشمناک شد، وای اگر اندر خروش آید علی. بحر صبر او به جوش آمد، ولی فریاد زد که زینبم ذوالفقارم رو بیار. دستمال زردی رو که در نبردها میبستن به پیشانی بستن، با غضب به طرف بقی حرکت کرد. از دور دیدن چهره خشمناک اسدالله میآید، ترسیدن. فرمود والله اگر نیش آهنی به زمین ها بخوره، والله قسم به خدایی که جان علی به دست اوست، تمام بقی رو از خونتون سیراب میکنم. تمام شد صبر من. عبارتش این است ای اهل قدر، ای اهل مکر، ننگتان باد، مرگتان باد. غرضم این است. در این وسط اون خشم فرمود کاش پسر علی ابن ابی طالب مرده بود که دختر پیغمبر رو زدید و کشتید. نفسی علی زفراتها محبوستون یا لیتها خرجت مع الزفرات. ببینید آقایان، من الان دارم سخن میگم، وقتی سینم تنگ بشه شروع میکنم به شعر خواندن. شعر رو در چه حالتی انسان ها میسراین و میخوانن؟ گاهی در فوران عشق و محبت، گاهی از فوران غم. انسان نمیتونه غمش رو بیرون بریزه، شروع میکنه به نوحه خواندن، به دم گرفتن، نوحه خواندن و رسا و مرثیه خواندن. امیرالمؤمنین کارش به جایی رسیده بود از بعد دفن زهرا که می آمد کنار قبر، می نشست، شروع می کرد دم گرفتن و شعر خواندن. نفسی علی زفراتها محبوسه. به قبر زهرا سلام می کرد، می فرمود مالی وقفت علی القبور مسلما قبر الحبیب فلم یرد جوابی. چه می شود مرا که سلام به قبر حبیبم می دم جوابی نمی شود. و این افتقادی فاطمه بعد احمد دلیل علا الله یدوم خلیل و به حق زهراء و ابیها و بعلها و بنیها. یارب فرج امام ما را برسن. آن به آن در دل ما بغض دشمنان و ظالمان و ستمکاران به اهل بیت را اضافه بفرمون. به تعداد فضائل امیر المؤمنین آن به آن بر عذاب آنان بیفزان. آنان را من الازل الالعبد بعدد ما احاط بهی علمک لعنت بفرما. سلام و عرض تسلیت ما را محضر اعلی حضرت ولی از تقدیم و ابلاغ بفرما. صلواتی به حضرت معصومه تقدیم.